صفحه 859. ادوارد که در اتاق بود و با توتی بازی میکرد، با صدای بلند و مثل اینکه به جای مادرش میخواهد کنت را به والانتین معرفی نماید گفت: و ایشان هم آقای کنت دو مونت کریستو، پادشاه چین و امپراتور هندوچین میباشد. و هنگام ادای این کلمات پسر کوچک با تمسخر خواهر خود را نگریست. این مرتبه نزدیک بود که کاسه صبر خانم ویلفور لبریز شود و به ادوارد پرخاش نماید و او را از اتاق پذیرایی یا سالن بیرون کند، ولی طوری کنت دو مونت کریستو آن پسر جوان را به ظاهر با محبت نگریست که مادر خشم خود را فراموش کرد و در عوض خوشوقت گردید که یک چنان پسر بازوقی دارد. کنت رشته صحبت را که بر اثر ورود والانتین قطع شده بود گرفت و در حالی که یک نظر به دختر جوان و نظری دیگر به زن پدرش میانداخت گفت: خانم معذرت میخواهم، من تصور میکنم که در گذشته موفق به دیدار شما شدم و وقتی امروز شما را دیدم بلافاصله این موضوع را به یاد آوردم که اینک که دوشیزه ویلفور تشریف آوردند مثل اینکه حافظه من تقویت شد و بیشتر به فکر افتادم که شما را دیدم. خانم ویلفور گفت: آقای کنت، من تصور نمی کنم که شما ما را دیده باشید، زیرا دوشیزه ویلفور به ندرت از منزل خارج می شود و در مجالس و محافل حضور به هم می رساند و من هم مثل او هستم و کمتر اتفاق می افتد که ما در مجلسی حضور به هم برسانیم. کنت گفت: خانم، من شما و دوشیزه ویلفور و این آقای کوچک و بازو را در محافل پاریس ندیدم، زیرا به طوری که هنگام ورود عرض کردم بیش از چند روز نیست که من وارد پاریس شدم و با محافل پایتخت فرانسه مربوط نیستم، بلکه من شما را در جای دیگر دیدم. اجازه بدهید قدری فکر کنم. سپس کنت مانند کسی که در فکر فرو رفته دست را به پیشانی نهاد و چند لحظه اندیشید و آنگاه سر برداشت و گفت: خانم، فکر می کنم که من شما را در جای دیگر دیدم و مثل این که آن روز که من شما را دیدم یک عید مذهبی بود و آفتابی درخشان از آسمانی بی ابر بر زمین می تابید و دوشیزه ویلفور یک دسته گل در دست داشتند و آقا کوچولو در یک باغ عقب یک طاووس زیبا می دویدند و شما هم خانم زیر یک داربست جلوس کرده بودید و آیا شما این منظره را به یاد می آورید؟ و خواهش می کنم کمک نمایید که بدانم در کجا شما را دیدم. خانم ویلفور گفت: آقای کنت، من اگر شما را در نقطه ای می دیدم قیافه شما را به خاطر می سپردم و به یاد می آوردم که در کجا شما را دیدم و متاسفانه قبل از امروز در هیچ نقطه موفق به دیدار شما نشدم. دوشیزه والانتین در آن موقع به سخن آمد و با قدری تعجب خطاب به زن پدرش گفت: شاید آقای کنت ما را در ایتالیا دیده باشند. کنت پرسید: مادمازل، آیا شما به ایتالیا مسافرت کرده اید؟ والانتین گفت: بله آقای کنت، دو سال قبل از این اطبا فکر می کردند که اگر من تغییر آب و هوا ندهم ممکن است مبتلا به درد سینه یا سل ریوی بشوم و به همین جهت ما به ایتالیا مسافرت کردیم و از شهرهای بولومی و پروز و روم عبور نمودیم. کنت مثل این که یک مرتبه سوابق فراموش شده را به خاطر آورده گفت: آه راست است، و من شما را در شهر پروز دیدم و آن روز عید خدا بود و مردم جشن گرفتند و شما و خانم و برادرتان در باغ مهمانخانه مجاور چاپارخانه موسوم به مهمانخانه پست بودید و در آن روز بر حسب تصادف من شما را در آن باغ دیدم. این مرتبه خانم ویلفور گفته کنت را پذیرفت و گفت: صحیح است، و در آن روز که روز عید خدا بود ما در باغ آن مهمانخانه گردش می کردیم و چون به خاطر دارم که آسمان ابر نداشت و آفتاب می درخشید، ولی هرچند فکر می کنم به خاطر نمی آورم که در آن باغ شما را دیده باشم. والانتین چشمهای آبی خود را به سوی کنت دوخت و گفت: من هم به خاطر نمی آورم که آقای کنت را در آنجا دیده باشم. ادوارد با تمسخر گفت: ولی من خوب به خاطر می آورم که آقای کنت را دیدم. کنت گفت: خانم، اگر اجازه بدهید، من برای کمک به حافظه شما می گویم که آن روز هوا گرم بود و شما منتظر رسیدن اسب‌های چاپاری بودید تا به کالسکه شما ببندند و حرکت کنید، ولی اسب‌ها به مناسبت اشکالات ناشی از روز عید نمی رسید. و بعد از قدری انتظار، مادمازل ویلفور قدم زنان به طرف عقب باغ رفتند و آقای ادوارد هم عقب یک طاووس می دویدند و با آن بازی می کردند. ادوارد خطاب به مادرش گفت: مامان، من آن روز آن طاووس را گرفتم و سه پر از دم او را کندم. کنت خطاب به خانم ویلفور گفت: خانم، به طوری که گفتم، شما در آن روز زیر داربست، یعنی داربست درخت انگور نشسته بودید و در آنجا چند نیمکت سنگی وجود داشت و دوشیز ویلفور و آقای ادوارد در باغ قدم می زدند یا بازی می کردند. و آیا به خاطر دارید که در آن موقع با مردی که روی یکی از نیمکت‌های مجاور نشسته بود صحبت کردید؟ خانم ویلفور قدری سرخ شد و گفت: راست است، و اینک به یاد می‌آورم که در آن روز آنجا با مردی که یک شنل از شال در برداشت صحبت کردم و گویا آن مرد پزشک بود. مونت کریستو گفت: خانم، مردی که آن روز در آنجا با شما صحبت کرد من بودم و من مدت دو هفته در آن مهمانخانه توقف نمودم و چون در آن مدت پیش خدمت خود را از تب و صاحب مهمانخانه را از مرض یرقان معالجه کردم، تصور نمودند که من پزشک می باشم، در صورتی که من یک پزشک واقعی نیستم. و اگر به خاطر داشته باشید، در آن روز ما مدتی راجع به هنرمندان گذشته و معاصر ایتالیا و آداب و رسوم سکنه آن کشور صحبت کردیم و یکی از موضوعهای مورد بحث ما آکوا توفانای معروف بود و بعضی از اشخاص به شما گفتند که هنوز آن ماده در پروز یافت می شود. توضیح حاشیه: آکوا توفانا به معنای آب آتشین یا آب جهنمی یا آب مرگاور طبق گفته ها زهری بوده معروف که در قدیم در ایتالیا به خصوص از طرف خانواده بورژیا برای محو دشمنان به کار می رفته است. ادامه متن. خانم ویلفور با استراب گفت: راست است، راست است. مونت کریستو چنین نشان داد که متوجه استراب آن زن نگردیده و گفت: من جزئیات صحبت آن روز را به یاد ندارم، ولی به خاطر می آورم که شما هم مثل سایرین راجع به من دچار اشتباه شدید و تصور نمودید که من طبیب هستم و به همین جهت از من پرسیدید که راجع به وضع مزاج دوشیزه ویلفور اظهار نظر کنم. خانم ویلفور گفت: ولی شما به راستی پزشک بودید، برای این که توانستید بیماران را معالجه نمایید. کنت تبسم کنان گفت: خانم، اگر مولیر و بومارشه اینجا بودند به شما می گفتند که بیماران من از این جهت مداوا شدند که من آنها را معالجه نکردم، بلکه خود بهبود یافتند. توضیح حاشیه: توضیح یک، مولیر نمایشنامه نویس معروف فرانسوی است که نمایشنامه های فکاهی او مشهور می باشد و در سال 1622 میلادی متولد شد و در سال 1673 زندگی را بدرود گفت. توضیح دو، بومارشه هم یک نمایشنامه نویس فرانسوی است که بالاخص دو نمایشنامه او معروفیت جهانی دارد و وی در سال 1732 میلادی متولد شد و در سال 1799 میلادی از این جهان رفت. ادامه متن. ولی اگر حمل بر خود ستایی نفرمایید، میگویم که من گرچه یک طبیب نیستم، ولی در علم شیمی و علوم طبیعی مطالعاتی دارم و مطالعات من هم بررسی های یک آماتور است، نه یک مرد صنفی. توضیح حاشیه: آماتور کسی است که شغلی را فقط برای تفنن انتخاب می نماید و از آن شغل نان نمی خورد. و مثلا اگر پزشک که از راه طبابت نان می‌خورد موسیقی بنوازد، در شغل اخیر یک آماتور به شمار می‌آید، زیرا قصد استفاده مادی ندارد. ادامه متن. وقتی صحبت کنت به آنجا رسید، زنگ ساعت به صدا درآمد و خانم ویلفور نظری به عقربه‌های ساعت انداخت و خطاب به دختر جوان گفت: تصور می‌کنم که موقع غذا خوردن پدربزرگ شماست و بروید ببینید که آیا آقای نوارتیه مایل به صرف شام هست یا نه. والنتین از جا برخاست و از کنت خداحافظی کرد و بدون اینکه حرفی بزند از اتاق خارج شد. و کنت گفت: خانم، تصور می‌کنم که شما برای من به دوشیز ویلفور گفتید که از اتاق خارج شود. زن جوان مثل کسی که غافلگیر شود و جواب بدون مطالعه بدهد گفت: نه آقای کنت، نه، اینطور نیست، بلکه اکنون موقع صرف شام آقای نوارتیه می باشد و آن بیچاره فقط در این موقع یک وعده غذای کافی، اگر بتوان این نام را روی غذا خوردن او نهاد، صرف می نماید و شما نمی دانید که وضع زندگی پدر شوهر من چقدر تأسف آور می باشد. کنت گفت: آقای ویلفور راجع به پدر خود با من صحبت کردند و به طوری که من شنیدم آقای نوارتیه مبتلا به فلج عمومی بدن می باشند. خانم جوان گفت: افسوس که همینطور است و این مرد سال خورده نمی تواند کوچکترین حرکتی بکند و فقط روح وی در کالبد مردهش جای دارد، ولی حیات روحی او هم مانند شعله چراغی که روغن آن نزدیک به اتمام باشد متزلزل است و هر لحظه بیم آن می رود که این شعله خاموش شود. ولی از این که شما را با ذکر بدبختی های خانوادگی خودمان متأثر کردم معذرت می خواهم و خواهش می کنم که صحبت خود را تعقیب بفرمایید. و شنیدم که گفتید شما یک دانشمند شیمیایی می باشید و لابد در این علم بصیرت کامل دارید. مونت کریستو با تبسم گفت: خانم، تصور نمی کنم که در این علم بصیرت کامل داشته باشم، ولی چون مدتی در مشرق زمین به سر می بردم، خواستم از سرمشق مهرداد پیروی نمایم. توضیح حاشیه: مهرداد و به قول اروپاییان میتریدات، پادشاه کشور پونت بر وزن کنت بود و پونت کشوری بود در شمال شرقی ترکیه کنونی و قفقازیه امروزی، و مهرداد هر بامداد که از خواب برمیخواست مقداری زهر را با سرشیر یا عسل مخلوط میکرد و میخورد که اگر دشمنان به او زهر بخورانند، چون مزاجش آموخته به زهر گردیده، سبب هلاکت وی نشود. البته خوانندگان محترم ما نباید این مهرداد را با چند نفر از پادشاهان سلسله اشکانی به اسم مهرداد اشتباه نمایند، گویین که پادشاهان سلسله اشکانی بر سرزمین پونت دست یافتند و آنجا را مسخر کردند. ادامه متن. ادوارد کوچک که آن موقع تصاویر یک آلبوم زیبا را می‌برید، به زبان لاتینی که از معلم خود آموخته بود گفت: مهرداد پادشاه کشور پونت. سپس به زبان فرانسوی گفت: آیا مقصود شما همان است که هر روز بعد از برخاستن از خواب زهر می‌خورد تا اینکه مزاجش به زهر آموخته شود؟ زن جوان آلبوم را که به دست آن پسر ناقص شده بود از وی گرفت و گفت: ادوارد، خیلی شیطان شده ای و نمی‌گذاری که یک دقیقه ما آسوده باشیم و ما را تنها بگذار و برو به اتاق آقای نوارتیه و خواهرت اکنون در آنجاست. ادوارد گفت: آلبوم را به من بدهید. مادرش گفت: آلبوم را می‌خواهی چه کنی؟ طفل لجاجت کرد و گفت: من آلبوم را می‌خواهم. مادرش پرسید: برای چه اشکال آلبوم را با قیچی قطع کردی؟ ادوارد گفت: برای اینکه خوشم می‌آید. مادرش به او تغییر کرد و گفت: از اتاق بیرون برو. طفل گفت: تا آلبوم را به من ندهید از اتاق بیرون نمی‌روم. و برای اینکه نشان بدهد که بیرون رفتنی نیست، روی یکی از صندلی‌های راحتی نشست، به طوری که مادرش مجبور گردید که آلبوم را به او بدهد و گفت: برو و ما را آسوده بگذار. طفل آلبوم را از مادر گرفت و از صندلی راحتی فرود آمد و به راه افتاد که از در خارج شود و مادرش نیز به راه افتاد تا اینکه طفل را از اتاق خارج نماید. کنت که دور شدن مادر را می‌نگریست و می‌دانست که منظور او خارج کردن طفل است، در دل گفت: آیا این زن در را در قفای فرزند خواهد بست یا نه؟ ولی زن جوان درب اتاق را بعد از خروج طفل بست و بعد از اینکه مطمئن شد دیگر کسی گوش به حرف او نمی‌دهد، برگشت و کنار کنت نشست. کنت با سادگی گفت: خانم، من با تقدیم معذرت به شما میگویم که نسبت به این بچه با استعداد و تیزهوش سختگیر هستید و بهتر است که نسبت به او سختگیری ننمایید. خانم ویلفور گفت: آقای کنت، اگر من نسبت به این بچه سختگیری نکنم، نخواهم توانست جلوی او را بگیرم. مونت کریستو گفت: وقتی که او آن جمله لاتینی مربوط به مهرداد را بر زبان آورد، من متوجه شدم که مشغول خواندن یک جمله از دروس لاتینی خود می باشد و این موضوع می رساند که این بچه خوب درس می خواند و آموزگاری دلسوز دارد که همه چیز را به وی می آموزد. مادر که از این گفته مونت کریستو خوشبخت شده بود، اظهار کرد: آقای کنت، این بچه سریع الانتقال و باهوش است و هر چرا که بشنود یا بخواند به حافظه می سپارد و فقط یک عیب دارد و آن این که یک دنده و لجوج می باشد. راستی آقای کنت، آیا این موضوع که به مهرداد نسبت می دهند صحت دارد؟ و منظورم این است که اگر کسی هر روز مقداری زهر بخورد، دیگر زهر به او اثر نخواهد کرد؟ کنت اظهار کرد: بله خانم، و این گفته صحت دارد و خود من این روش را به کار برده صحت آن را آزمودم و اگر من هر روز مقداری زهر نمی خوردم، در 3 مورد، یکی در شهر ناپل و دیگری در شهر پالرمو و 3 در شهر ازمیر، مسموم می شدم و به قتل می رسیدم. زن جوان فکری کرد و گفت: به خاطرم آمد که من وقتی در پروز شما را دیدم و با هم صحبت کردیم، شما در این خصوص چیزی به من گفتید و اظهار کردید که خوردن مقداری کم از زهر در هر روز تولید مسمومیت می نماید و شخص از زهر مسموم و مقتول نمی شود. کنت اظهار تعجب نمود و گفت: خانم، آیا من این موضوع را هم به شما گفتم؟ زن جوان پاسخ داد: بله، و من به خاطر دارم که از شما پرسیدم که اثر زهر آیا در مزاج سکنه مناطق سرد سیر و مناطق گرم سیر یکسان است یا نه؟ و شما در پاسخ گفتید که یکسان نیست و زهر در مزاج سکنه مناطق جنوبی اروپا که در منطقه گرم زندگی می کنند بیشتر اثر می نماید. کنت گفت: خانم، این موضوع نیز از مسائلی است که من خود آن را آزمودم و من دیدم که روس‌ها که سکنه مناطق سرد سیر هستند، بعضی از مواد گیاهی را می خورند که اگر یک عرب یا یک نفر از سکنه ناپل آن را تناول کند خواهد مرد، در صورتی که هیچ آسیبی به روس‌ها نمی رساند. زن جوان گفت: از این قرار اگر کسی در آب و هوای جنوب اروپا که گرم ولی مرطوب و مه‌آلود است خود را با زهر آموخته کند، بیش از یک نفر عرب که در آب و هوای گرم و خشک مشرق زمین زندگی می نماید از لحاظ مسئولیت نتیجه می گیرد. زیرا هرچه باشد جنوب اروپا از مشرق زمین سردتر است. کنت گفت: خانم، صحیح است، ولی باید متوجه بود که انسان فقط در قبال زهری که به آن عادت کرده مسئولیت پیدا می کند. خانم جوان گفت: می فهمم چه می گویید و اینک خواهش می کنم قدری توضیح بدهید و بگویید که شما چگونه خود را با زهر آموخته کردید. کنت گفت: خانم، کسی که می‌خواهد در قبال زهر مسمومیت پیدا کند، باید بدون بداند که دشمنانش با چه زهری او را مسموم خواهند کرد. و فرض کنید که شما دشمنی دارید که می‌خواهد با زهر بروسین شما را مسموم کند. خانم ویلفور گفت: گویا زهر بروسین از گیاه آنگستور وحشی گرفته می‌شود. کنت دو مونت کریستو خیلی اظهار حیرت کرد و گفت: خانم، آنچه گفتید مطابق با حقیقت است، زیرا زهر بروسین از گیاه انگستر وحشی گرفته می شود و من به شما تبریک می گویم که دارای یک چنین اطلاعات وسیعی هستید و فکر می کنم که اطلاعات من چیزی بر اطلاعات شما نخواهد افزود و به ندرت اتفاق می افتد که خانم ها دارای چنین اطلاعاتی باشند. خانم جوان گفت: آقای کند، من علوم مزبور را که مثل شعر روح را نوازش می دهد و مثل یک معادله ریاضی به وسیله اعداد حل می شود و در همه جا صدق می نماید خیلی دوست دارم و خواهش می کنم که به صحبت ادامه بدهید، زیرا صحبت شما خیلی مورد علاقه من می باشد. کنت گفت: خانم، فرض کنید که شما می دانید که دشمنان شما قصد دارند که شما را با بروسین مسموم نمایند. آن وقت شما در روز اول 1 میلی گرم یعنی 1000 گرم از این زهر می خورید و در روز دوم 2 میلی گرم و در روز سوم 3 میلی گرم و بعد از 10 روز 10 میلی گرم که 1 سانتی گرم یا 1/100 گرم می باشد از این زهر میل می نمایید. شما اگر مدت 30 روز به این کار ادامه بدهید و هر روز 1 میلی گرم بر مقدار زهر بیفزایید، بعد از 1 ماه می توانید 3 سانتی گرم یا 300 گرم از زهر بروسین را بدون احساس هیچ ناراحتی بخورید. در صورتی که اگر 1 مرد یا 1 زن دیگر که مثل شما رژیم مزبور را رعایت نکرده این مقدار از زهر را بخورد، خواهد مرد. حتی اگر شما از 1 لیوان یا تنگ آب بخورید و تهمانده آب شما را دیگری بنوشد، زندگی را بدرود خواهد گفت. در آن موقع اگر دشمنان شما در صدد برایند که با زهر بروسین شما را مسموم کنند، نتیجه نخواهند گرفت، زیرا بدن شما در قبال آن زهر مسئولیت پیدا کرده است. خانم جوان پرسید که آیا شما غیر از این راه برای تحصیل مسئولیت در قبال زهر راهی دیگر را سراغ دارید یا نه؟ کنت گفت: متاسفانه خیر. خانم ویلفور گفت: من به دفعات سرگذشت مهرداد را خواندم و می دانم که بر طبق گفته ها وی عادت داشته که هر روز مقداری کم زهر بخورد تا اینکه دشمنان نتوانند وی را مسموم نمایند و تصور می کردم که این روایت بی اساس است و انسان نمی تواند بدین ترتیب خود را از زهر مسموم نماید. کنت گفت: خانم، من به شما اطمینان می دهم که این روایت بی اساس نیست، ولی مثل این که موضوع مهرداد مسئله این می باشد که خیلی مورد توجه شماست و شما بر حسب تصادف راجع به زهر از من پرسش نکردید، زیرا 2 سال قبل هم که من در ایتالیا سعادت دیدار شما را حاصل کردم شما در همین خصوص صحبت می کردید و می خواستید بدانید که آیا با خوردن تدریجی زهر در بدن مسئولیت به وجود می آید یا نه. خانم ویلفور گفت: راست است و من به خاطر می آورم که در آن موقع هم این سوال را از شما کردم و علتش این است که من از بد و جوانی به 2 علم علاقه داشتم، یکی گیاه شناسی و دیگری معدن شناسی، و بعدها شنیدم که مسئله بکار بردن انواع زهر در مشرق زمین دارای اهمیت بود و هست، به طوری که می توان گفت که تاریخ بعضی از ملل شرق مربوط به زهر شناسی و بکار بردن زهر است و همان گونه که زبان عاشقانه ملل مشرق زمین گل است و آنها احساسات عاشقانه را از زبان گل بیان می نمایند، زبان تاریخی آنها هم زهر می باشد و کسی که می خواهد از تاریخ بعضی از ملل شرق آگاه شود باید در زهرها مطالعه نماید و من متاسفم که مرد نیستم تا اینکه تحصیل و مطالعه کنم و بتوانم در شناسایی مواد معدنی و شیمیایی و گیاه شناسی چون فلامل و فونتا و کابانی بشوم. توضیح حاشیه. توضیح 1: نیکولا فلامل یکی از نویسندگان فرانسوی و استاد دانشگاه پاریس بود و می گفتند که از کیمیا اطلاع دارد. وی در سال 1335 میلادی متولد شد و در سال 1418 میلادی زندگی را بدرود گفت. توضیح 2: فلیس فونتانا دانشمند فیزیکدان ایتالیایی بود که از تشریح هم سررشته داشت و در سال 1730 متولد شد و در سال 1805 میلادی از جهان رفت. توضیح 3. ژرژ کابانی یک طبیب محقق فرانسوی بود که در سال 1757 میلادی متولد گردید و در سال 1808 به سرای دیگر شتافت. ادامه متن. مونت کریستو اظهار کرد: خانم، مطالعه در خصوص خواص معدنیات و گیاه‌ها خیلی فایده دارد و ملل مشرق زمین از این راه فواید زیاد به دست می‌آورند و نه فقط مانند مهرداد به وسیله زهرشناس یک جوشن در بر می‌نمایند و خود را از حمله خصم محفوظ می‌دارند، بلکه از زهر مثل یک شمشیر هم استفاده می‌کنند و علم گیاه‌شناسی و زهرشناسی در دست آنها هم یک سلاح تدافعی است و هم یک سلاح تهاجمی. گاهی از این علم برای حفظ جان یا کاهش آلام جسمی استفاده می نمایند و گاهی به وسیله این علم دشمنان را از پا در می آورند. مثلا آنها از مواد گیاهی مانند تریاک و بلادون و هندوانه ابوجهل برای خوابانیدن خصم خود به طوری که هرگز بر نخیزد استفاده می نمایند. هیچ زن عوام مصری یا ترک یا یونانی که در اروپا آنها را هیچ می شمارند وجود ندارد که اطلاعات او در خصوص مواد شیمیایی و خواص گیاه‌ها سبب حیرت اطبای ما نشود و از لحاظ روانشناسی بر کشیشان ما که اعتراف می گیرند و گناهان مؤمنین را می بخشند مزیت نداشته باشند. توضیح حاشیه: بعضی از کشیش‌های مسیحی که اعتراف مسیحیان را می‌شنوند و گناهانشان را می‌بخشند، چون از اسرار باطنی مردم مستحضر می‌شوند، در روانشناسی مهارت پیدا می‌کنند و به همین جهت مونت کریستو این جمله را بر زبان می‌آورد. ادامه متن. چشم‌های خانم ویلفور از شنیدن این کلام برق زد و پرسید: آقای کنت، آیا راست می‌گویید؟ کنت گفت: خانم، مطمئن باشید که راست میگویم و تمام درام ها و فاجعه های پنهانی مشرق زمین وابسته به گیاهان و بعضی از معدنیات هست و سکنه مشرق زمین گیاهانی را میشناسند که تولید محبت میکند و گیاهانی را به کار میبرند که سبب کدورت و خصومت میشود یا اینکه یک نفر را به هلاکت میرساند. و نیز گیاهانی دارند که به عقیده خودشان آنها را در جهان دیگر سعادتمند می کند یا اینکه در دنیای بعد بدبخت می شوند. انواع گیاهانی که از طرف سکنه مشرق زمین به کار برده می شود مانند انواع طبایع بشر و سلیقه های جسمی و روحی او گوناگون است و یک شیمیدان مشرق زمین که گیاه شناس باشد می تواند دو نفر را به وسیله عشق به هم پیوند دهد یا این که دو نفر را به وسیله خصومت از هم جدا کند یا این که دشمن خود را بمیراند. خانم ویلفور گفت: آقای کنت، از این قرار ملل مشرق زمین که شما بین آنها زندگی کرده اید به راستی شبیه به حکایاتی هستند که راجع به آنها در افواه جاری است و آیا وضع زندگی مردم در آن کشورها شبیه به وضع زندگی سکنه بغداد و بصره در داستانهای آقای گالان می باشد؟ توضیح حاشیه: گالان یک دانشمند فرانسوی بود که داستان‌های 1001 شب را از زبان عربی به زبان فرانسوی ترجمه کرد و بنابراین داستان‌های آقای گالان یعنی داستان‌های 1001 شب و او اولین کسی است که کتاب بسیار معروف 1001 شب را به زبان فرانسوی ترجمه نمود. وی در سال 1646 میلادی متولد گردید و در سال 1715 از دنیا رفت. ادامه متن. آیا در کشورهای مشرق زمین سلاطین همه از نوع هارون الرشید و وزرا همه از تیپ جعفر برمکی هستند؟ و وقتی دیدند یک نفر دیگری را مسموم کرد، نه فقط او را می‌بخشایند، بلکه وی را به مقامات بزرگ می‌رسانند؟ و بعد هم سرگذشت او را در داستان‌ها ثبت می‌کنند تا اینکه در مواقع بیکاری آن سرگذشت را از زبان قصه سرایان بشنوند و تفریح بنمایند. کنت گفت: نه خانم، این سرگذشت‌های عجیب که در هزار و یک شب خوانده اید افسانه است و حتی در مشرق زمین نمی‌توان یک نفر را بدون خطر به قتل رسانید و در آنجا نیز کمیسر پلیس منتها به اسم داروغه و قاضی تحقیق ولی به اسم فقیه یا نام دیگر و دادستان پادشاهی ولی به اسم مأمور دیوان هست و کارشناسانی هستند که در مسائل جنایی اظهار نظر می کنند. در آن کشورها هم قاتل را دستگیر می نمایند و سریع‌تر و شدیدتر از اینجا مجازات می کنند و سر از بدنشان جدا می نمایند یا آنها را به سیخ می کشند یا شقه می کنند. ولی در مشرق زمین مردم مثل اینجا مرتکب تبهکاری نمی شوند مگر در